أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
اللهم على اداهم اجمعین من الان الى بیوم یوم الدین. خب در مورد علالیت صحبت بود، برگم اون دفعه نهی برده بودم، حالا که اول بحثش رو باید عرض کنم با یه مقداری تکمیل. خب در مورد علالیت در اولین بار در کتب عامه این مطرح شده و در کتب حدیثی خاصه علالیت وارد نشده. در خاصه اولین بار در انتصار سید مرتضی هست به تناسب بحث اینکه آیا صانعها ضامن هستند یا ضامن نیستند. ایشون میخواد بگه صانعی که در جنس یک عینی رو گرفته برش تعمیر کنه بعد اون عین خراب میشه، این ضامنه. میگه و من ما یمکنن یعارضو، یعنی عامه بهی، لانه موجودون فی روایاتهم و کتبهم، ما یروونه علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم من قوله علی الید ما اخذت حتی تؤدی و هازا یقتضی زمان از سنا علا کل حالن و ازا خصصوه احتاجو الى دلیلن ولا دلیل لهم علا ذالک. که صحبت این بود که این استدلال استدلال جدلیه، خود عبارتش هم روشن. در علالیت در خلاف همه جاهایی که استدلال شده همراه با یک دلیل دیگر هست که به تنهایی هیچ جا استدلال نشده، حالا با اجماع یا با غیر اجماع به اون ادله توسل شده. خلاف جلد 3 صفحه 228، 408، 409، جلد 4 صفحه 174 و مقصود جلد 3 صفحه 59 و جلد 4 صفحه 132. همچنین در تقریبا حالا اولین کسی که به این روایت تمسک کرده، نه اونم بازم با استدلال، به تنهایی اولین کسی که تمسک کرده ابن ادریس در سرایره. بعد از سید مرتضی در فقه القرآن راوندی هم جلد 2 صفحه 74 در اثبات این که مخصوب رو باید رد کرد به علالیت تمسک کرده، البته یه روایت دیگه هم ذمیمش کرده. البته بحث ردو لزوم رد مخصوب اینها خیلی شاهده بر این نیست که علالیت رو از جهت سندی معتبر میدونن. اونا چیزایی هست که عقلاییش هم همین هست، ممکنه به اعتبار توافقش با سیره عقلا و امثال اینها این روایات رو بهش استناد میکنن. در فقه القرآن راوندی جلد 2 صفحه 74 مرحوم ابن زهره در قنگه دو بار به این روایت تمسک کرده، یکی در صفحه 280 یحتج علی المخالف به قولی علیه السلام ما علی الیده ما قبضت حتی تعدی. یه نکته رو عرض بکنم، دیدم بعضی از آقایون این که حالا یه جایی اخذت هست یه جا قبضت هست اینو به عنوان تشویش در روایت تلقی کردن. اینا که تشویش نیست، فوقش نقل معناست دیگه، نقل معنا که مشکلی در روایت نیست. عرض کنم خدمت شما اینجا علالیت ما قبضت حتی تعدی داره ولی یحتج علی المخالف داره. از این روشنتر عبارت صفحه 289ش هست، میگه یدل علی ذلک الاجماع الماضی ذکره و یحتج علی المخالف به قولی علیه السلام علی الید مؤاخذت حتی تؤدی. استدلال که خودش میکنه اجماعه، ولی یحتج علی المخالف رو به عنوان جنبه جدلی بودنش خیلی روشنه. مرحوم ابن ادریس در سرائر چند جا به این استدلال کرده، جلد 2 صفحه 87، 425، 437، 463، 484، ولی یک جا هم تعبیر کرده یحتج علی المخالف به قولی علیه السلام علی الید، که سرائر جلد 2 صفحه 481. الان یادم رفت نگاه کنم ببینم این همون عبارت قنیه هست یا عبارت دیگری هست، چون سرائر از قنیه ابن زهره منقولاتی داره و یکی از منابع سرائر ظاهراً قنیه ابن زهره بوده. خب قبل بعد از اینها هم مواردی که مطالبش رو عرض کردم آدرسش هم دادم، فقط یه نکته عرض کنم. اون رسائل تفع محققی گفتم علالید ما اخذت حتی تعدی، این رو به روایت نسبت نداده، به خود همین استدلال کرده، به علالید ما اخذت استدلال کرده که پیداست ناظره به همون روایت هست، ولی صریحا روایت رو نیاورده. و اینجا علامه هلی در یه مورد دو تا روایت نقل میکنه، نمیدونم پیدا کنم اون عبارت رو، در مختلف دو تا عبارت هم را گذاشتم یا نه همینجاست. خب حالا اون علامه هلی در یک موردی دو تا روایت رو آورده و حالا یکیش علالیت هست، یکیش مارواه و وحب. در علالیت اشکال سندی نکرده، در روایت وحب اشکال سندی کرده. ممکنه بگیم که این یعنی که روایت رو پذیرفته. این هستن یعنی مختلف جلد 6 صفحه 71، قدیمی ترین در واقع چیز روشنی که پذیرش روایت هست مال علامه هست. خب اینا شاهده بر اینکه یک منبعی چیزی در اختیارشون بوده که به ما نرسیده و اینها نیست و مجرد استدلال علامه دلیل بر صحت سند این روایت نیست. حالا صبر کنید. در مورد علامه هلی ممکنه توهم بشود که قبل از این، یعنی توهم بشود که قبل از این ابن ادریس اشخاص دیگری هم به این روایت تمسکیه تمسک کرده باشد. یکی سید مرتضی هست در یک عبارت دیگری در انتصار. ممکنه کسی بگه که مثلا اون معلوم نیست جنبه جدلی داشته باشه. در انتصار صفحه 317 در بحث این که آیا طلاق، پیشش طرف بگه که مثلا دست زنم رو طلاق دادم، سر زنم رو طلاق دادم، بدن زنم رو طلاق دادم، طلاق رو معلق بکنه به جزء من المرأه. یک بحثی هست ابو حنیفه تفصیل قائل شده بین این که مثلا از اجزای رئیسی اگر باشه با اجزای غیر رئیسی، بعد مثلا سر و اینا باشه میگه اشکال نداره، ولی مثلا دست و اینا باشه اینا اشکال داره. ایشون خب بحث میکنه که نه اینا درست نیست و بعد میگه این تفصیلی که شما قائل شدید که بین سر و دست تفصیل قائل شدید، این دست اگه بحث مجاز باشه، مجازن گاهی اوقات از کلمه دست کل بدن اراده میشه. روایت علالیت معاخذت و عوده لأن الید قد یعبر و بها ایذن ان جمیع البدن لأنهم رووهان النبی صلی الله علیه و علیه و سلم انهو قال علالیده معاخذت حتی تفرد و اراد بهی الجملته، مراد علالیت کل به اصطلاح بدن هست، کل بدن هست، کل انسان هست. حالا کار ندارم استدلال درسته نادرسته، بعدا در مورد صحبت میکنم. انتصار صفحه 317 بگیم مثلا بگن این ایشون استدلال جدلی نیست. حالا صرف نظر از اینکه لحن این عبارت هم به حدود جدلیه، لأنهم رووان النبی باز هم به عامه نسبت میده، ولی مسئله مهمتر اینه که این بحث استعماله. میخواد بگه در دست رو مجازن در مورد انسان به کار میبرن، استعمال مهم نیست، روایتی صحیح السند باشه، سقیم السند باشه، امثال اینها. بنابراین نشانه این نیست که حکم شرعی نیست، استعمال رو میخواد بگه از دست فوقش اینه که حالا اون راوی این استعمال کرده، اون هم کافیه دیگه، لازم نیست پیغمبر استعمال کرده باشه. اینی که تو این مقام خیلی لازم نیست دقت کرده باشه مرحوم سید مرتضی در سندش و امثال این ها. اینه که این یک مطلب که این استدلال سید مرتضی نیست. نکته دوم این که عبارتی هست که همین عبارت مختلف رو که خوندم ازش توهم شده که ابن جنید استدلال کرده به علالیت. من عبارت رو بخونم، توی این مطلب روشی مهمی هم داره، این عبارت رو کامل بخونم بعد نیست. ایشون میگه مسئلتون المشهور ان الاریته اذا لم تکن ذهبن ولا فضتن لا تزمنو الا به تفریط و تعدی. من تزمنو خوندم یا تزمنو، یه قاعده خیلی وقتا به رفقا گفتم وقتی میخواید این کلمات رو ببینید معلوم باید خونده بشه یا مجهول باید خونده بشه، ببینید مسندون الیه رو با صیغه اسم فاعل تعبیر میکنید یا اسم مفعول، ثلاثی مجرد تعبیر میکنید، ثلاثی مضی، به تناسب اون گونه‌ای که مسندون الیه رو تعبیر میکنید اون فعل باید متناسب او باشه. فعل و مسندان وصفی که برای مسندان الیه آورده می شود باید هم نسب باشه. آریه اگر ذهب و فضه نباشد لا تخز منو خوندم، چون میگیم آریه مضمونه، مضمون اسم مفعول متناسب با او تخز منو هست که من به اصطلاح مجهول باید باشه. لا تزمنو الا به تعدی و به تفریط و به تعدی. وقال ابن الجنید ولیس یزمن المعار، اینجا یزمنو باید خونده بشه، ولیس یزمن المعار تلف ما تلف منها اذا کانت سلعتو متاعا الا ان یتعدی و ما کان منها عینا او ورقا او حیوانا زمن المعار تلف ذالک. میگه کسی که آریه گرفته، بهش آریه داده شده، معار آریه گیرنده است، آریه گیرنده ضامن تلف ما تلف من العین المعاره نیستش. اذا کانت فلعتو یعنی اون این معار متاع باشه الا ان یتعدی و ما کان منها عینن، عین یعنی اینجا ذهب، او ورقن یعنی نقره، او حیوانن زمن المعار تلف ذلک، که تفاوتش با اون مشهور فقط در این حیوان هست، اون مشهور ان الاریه ذا لم تکن ذهبا ولا فضه لا تضمن الا بالتفریط و تعدی، انگار یه عبارت رو جا گذاشتم، فوان کنه حیوانن هم لم یکن بود ادامش. اینو یادش نکرده است. خب لنا الاصلو عدم الزمان، بعد استدلال میکنه الا انه قد رویت احادیث و صحیحه تدل على ما قلنا، بعد داره احتج به قولی علیه السلام علی الید ما اخذت حتی تعدی و به ما رواه و وحب ان جعفر ان ابی، این دوتا روایت رو آورده، بعد گفته و الجواب ان الاول ان احادیثنا اخف و تقدم و ان الثانی به ضعف السند و الحمل التفرید او علی انه لغیر المالک. خب اینجا احتج، خب تو این کتاب عرض کنم فتاوای ابن جنید تو پرانتز نوشته یعنی ابن جنید. حالا آیا اولا این کلمه احتجه معلوم مجهول؟ خب یک کلام بحثی داره، ولی حالا فرض کنید معلوم باشه که بعضی جاها هم معلوم بودنش شبیه این معلوم هست، ولی یه نکته ای هست، علامه در مختلف کلمات و فتاواره که نقل میکنه از طرف خودش استدلال برای اونا میاره، اینا نشانگر این نیست که اون آقا همچی استدلالی کرده. کسی مختلف رو اینو یه بار از حاج آقا من شنیدم که ایشون میفرمودن که این استدلال ها نه اینکه اون طرف استدلال کرده، مواردی که اصلا از یک عالمه که کتابش در دست هستم آدم مراجعه میکنه میبینه، من عبارت شیخ طوسی در مقصود خلاف امثال اینها رو آورده که هیچ استدلالی هم همراهش نیست، بعد خود ایشون میگه احتجه، احتجه یعنی یمکنن یحتجله، مراد این هست، نشانگر این که به این استدلال ابن جنید استدلال کرده است نیست، فتوا رو ذکر میکنه، اون فتوا رو اول وجهی که برای اون فتوا به نظر میرسد ذکر میکند، بعد سعی میکند اون وجه رو جواب بده اگر قبول نداره.
جا مختلف برم اینطوریه کلن کتاب هست.
حالا کتاب های دیگهش که اون الان یادم نیست که چجوری استدلال میکنه و امثال اینها، اونا تقریبا به اون معنا استدلالی خیلی نیست، اونی که بیشتر به استدلال ها میپردازه مختلف هست. بنابراین این عبارت نشانگر این نیست که خود ابن جنید این استدلال رو کرده، حتی اگر احتجام بخوانیم، بنابراین اینو ما جزو عبارت های ابن جنید بیاریم و جزو کتاب فتاوا و عبارت های ابن جنید بگنجونه بشم.
خب کتاب ابن جنید
شاید فرق نداره، این اثبات نمیشه کرد چه به اصطلاح در به وقتی تفریح نمیکنه که قال ابن جنید معناش اینه، ولی تفریح میکرد قال ابن جنید، هیچ کس دیگه هم اینجور جاها ابن علامه جاهایی که خود فتوا رو مخواد و استدلالا رو مخواد بیاره سریع هم دریک میکنه.
چند خط قبل
قال ابن جنید، عبارت ابن جنید رو میاره، اگر بود همونجا استدلالش هم میآورد، اینا نشانگر این نیست که استدلال از خود ابن جنید اینجور استدلال ها رو کرده باشه، شاهد بر این مطلب نیست، لااقل عبارت ظهور در این معنا نداره، نمیخوام بگم که ظهور بر ادبم داشته باشه، نه این ثابت نیست که قبل از علامه به این عبارت استدلال شده باشه. خب حالا این بحث علل ید ما اخذت، این که آیا اصلا میشه برش برای زمان استدلال کرد یا نمیشه استدلال کرد، من تتبع کامل نکردم، ولی تا جایی که من تتبع کردم با کلمه علل ید موارد دیگه‌ای که اشاره به این علالیت کرده باشه رو نمیدونم، ولی خود علالیت مراجعه کردم. علامه در یک بحثی در مختلف اشکال کرده در استدلال به این روایت، به این اشکال در بحث تضمین صناع. خب بعضی ها به علالیت مؤاخذت حتی تعدی استدلال کرده بودم که سید مرتضی بود دیگه، استدلال کرده بود، البته استدلال ولو جدلی، به علالیت مؤاخذت حتی تعدی استدلال کرده بودن. مرحوم علامه میگه این علالیت مؤاخذت مجازون کنه، نمیشه بهش استدلال کرد. اما اولا فلان الید لا یثبت علیها شیء، دست انسان که هیچ چیز رو دست انسان که قرار نمیگیره، کنه این معنی مجازیه، حالا که مجازیه. و اما ثانیا فلان الکلام لا یتم الا بالاذمار و هو اما یجب علی الید او ینبغی او یستحب فیبقى مجملا. این ازش استفاده نمیشه که واجب هست، که چون ممکنه ینبغی و یستحب و امثال اینها باشه. بعد اما ثالثا مطلبی که داره اینه، فلعنا نقول به موجبهی، ما به اون چیزی که علالیت اون رو واجب میکند و اقتضا داره مقتضا ما قائل میشیم. اگر هم به یه مراد علالیت یجب هست، خب یجب میگه خود ما اخذت به عهده انسان هست تا وقتی که اون رو ادا کنه. مراد این هست که تا وقتی که یک چیز رو انسان گرفته باید رد کنه، تا وقتی که خود اون شی هست. ولی وقتی شی نیست دیگه، دیگه فن الیده یجب علیها رد و ما اخذت مع قیامهی فیه و بقائه. این که بگیم بعد از اینکه تلف شد رد بدلش به عهده انسان هست، نه، خود اون شی بر عهده شی هست، نه بدلش و اینها، که نه ازش استفاده میشه که اصلا علالیت به زمان کاری نداره، که نه شی رو باید حفظ کنه، رد کنه به صاحبش، امثال اینها، تو وقتی که موجوده. در تنقیح فاضل مقداد جلد دو صفحه 260 مطرح کرده، این عبارت علامه رو آورده و بعدش این عبارت داره، میگه و فیه نظر لان علا ظاهره الوجوب کما یقال علا فلانن مالون و علیه صلاتون او زکاتون او زمانون فلا یکونو مجملا. خب این اشکالی که فاضل مقداد کرده جواب دوم رو، اما ثانیاً رو جواب داده که درست هم هست. این که ما بگیم مراد ینبغی و یستحب، این هم خلاف ظاهر، خیلی خلاف ظاهر هم هست، ولی اشکال سوم رو اصلا بهش نپرداخته. علامه میگه اگر ما وجوب رو بگیریم، اینجا رد باید در تقدیر بگیریم که نه رد مؤاخذت هست. این عبارتی ایشون داره. خب تو کلمات فقها من دیگه بعد از اینا رو فرصت نکردم تتبع کامل بکنم، ببینم در استدلال چجوری شده، بعدی ها رو اونا رو مراجعه بکنیم، بعدا منم نگاه میکنم اگر چیز قابل توجهی وجود داشته باشه بعد عرض میکنم. همینجوری که داشتم نگاه میکردم بعضی نکات رو در لابلای بحثا دیدم، بعضی نکاتش رو عرض میکنم. بعضی ها آقایون تعبیر میکنن که این که علالیت ما اخذت ممکنه ناظر به حکم تکلیفی وجوب رد باشه، ممکنه ناظر به حکم زمان باشه، و این که مراد هر دوی اینها باشه، هم حکم تکلیفی باشه و همزمان باشه که نه استعمال لفظی اکثر از معناست و این نمیشه. بنابراین نسبت به این که زمان از علالیت مؤاخذت ما نتیجه گیری کنیم از این عبارت استفاده نمیشه. اینجوری مطرح کردم. ولی به نظر میرسه که اگر علالیت لااقل به هر حال زمان شاید قدر مسلمش باشه حالا و می توانیم از علالیت جامع هم اراده کنیم، مانعی هم نداره. به این معنا ببینید، اولا اینجا تقدیری در کار نیست. یه نکته از اولش بگم، از عبارت علامه استفاده میشه که نه، یه چیزی اینجا باید در تقدیر گرفته بشه. علالیت رد و ما اخذت همثال اینها، نیازی به تقدیر نیست. این خود ما اخذت رو بر دست قرار دادن یک نوع، یک معنای متعارفی هست که می توانیم بگیم که ما اخذت بر دست انسان قرار داره. ولی بر دست انسان قرار داشتن این مفهه میخواد، یعنی یک نوع ادعاست، و الا خارجن که در دست مثلا قاصب، در دست ودعی، بر دست امین که یه چیزی قرار نگرفته دیگه. بر دست او بودن یک مصحح ادعا میخواد. این مصحح ادعا چیه؟ یه اعتبار این هست که اینی که میگیم بر دستشه یعنی باید ردش کنه، یعنی به اعتبار لزوم رد این شی علا رو ما به کار میبریم. یه جور دیگه این هست که بگیم مسئولیت این به عهده دسته. مسئولیت یعنی این که شما باید اینو حفظ کنید، اگرم خودش نبود که انه بدلشو بدید. علالیت زمان معنیش اینه، زمان یعنی یک اعتبار وضعیه که در هنگامی که یک عینی، اینو دقت بفرمایید، خیلی دقیق عبارت من، ما این عین همین الانی که موجود هست، من زامنشم، زامن این عین هستم در حال وجود. ولی معنای زامن بودن اینه باید او رو محافظت کنم، حفظش کنم و اگه تلف شد بدلشو بدم. وجوب رد بدل این، این تلفت العین، معنای زمان العینه. زمان عین زامن بودن عین تعلیقی نیست، نه که بعد از این که عین تلف شد تازه زامن میشه، نه، همین الان زامنه. ولی معنای زمان یک امر تعلیقیه. زمان عین یعنی لزوم و رد بدلی این تلفت، لزوم و رد بدله این تلفت. این شی در وقتی ما میگیم این در زمانه، یعنی این رو باید اگر تلف شد عوضش رو بدیم. خب یه نکته رو اینجا عرض بکنم، این روایت از قدیمی که نقل شده ازش زمان فهمیده شده. این روایت در سنن ابن داوود، این روایت عرض کنم خدمت شما، عرض کردم با دو لفظ وارد شده، علالیت ما اخذت حتی تعدی یا حتی تعدی. اون تعدی تو مسند احمد جلد 33 صفحه 277 چاپی که تو این احادیث الفریقین برنامه نور هست، من اون چاپ نمیدونم چاپ چیه، از اون چاپ دارم آدرس میدم. اونجا حتی تعدی و حتی تعدی به هر دو لفظ از دو طریق، دو طریقش رو میگه حتی تعدی، یه طریقش رو حتی تعدی بدون ها. و در سنن ترمذی هم به همون حتی تعدی، به حتی تعدی در همون مسند احمد صفحه 313 آمده. سنن ترمذی جلد 3 صفحه 412 هم حتی تعدیه. حتی تعدی در صفحه 329 هم مسند احمد آمده. تعبیرش این هست، یه ادامه‌ای داره، اون ادامه برای من مهمه. میگه که راوی این روایت، روایت قتاده عن الحسن عن سمره بن جندب تو سلسله سندش هست، میگه که ثم نسی الحسن قال لا یزمن. حسن بصری که این روایت رو نقل کرده بعدن خودش یادش رفت و قائل به عدم زمان شد، که نه این روایت از یک زمان استفاده میشه، ولی حسن بصری فراموش کرد و قائل به زمان شد. در سنن ابن داوود جلد 3 صفحه 1540 هم باز داره، ثم ان الحسن نسی فقال هو امینک لا زمان علیه. در سنن ترمذی جلد 3، حالا سنن ترمذی از همین روشن‌تره، چون که چی این ثم ان الحسن نسی رو نقل کرده خیلی عبارت قبلی واضح نیست، ولی در سنن ترمذی دیگه روشن کرده. جلد 3 صفحه 366 قال قتاده ثم نسی الحسن فقال هو امینک لا زمان علی یعنی العاریه. البته اینا مورد بحث در عاریه است و الا مثلا در مورد مقصوب و اینها، اونی که زمان داره اون بحثی نیست، یعنی آیا اصل اولی در شیئی که یک شخصی اون رو عقد میکنه زمان هست، باید از این زمان دلیل مخرج بخواد؟ عمدتا در مورد آریه مطرحه که آریه رو آیا اصل اولی در آریه زمان هست الا ان یشترط عدم الزمان، یا اصل اولی عدم زمان هست الا ان یشترط زمان هست، عدم زمانش با شرط حاصل میشه یا برعکس، اینا این بحث اونجا مطرحه. علی تقدیر میخوام عرض کنم که توی اون دوره هایی که این روایت نقل شده و امثال این، حالا من تتبع نکردم ببینم توی کلمات فقهای عامه و اینها چجوریه این نحوه نقل نسبت این روایت چه شکلیه، ولی خود همین که حسن بصری قائل به عدم زمان میشن، میگن یادش رفته که این روایت رو کسی ببینه که نمیشه قائل به زمان نشه، این روشنه که زمان ازش فهمیده میشه، اینجوری برداشت میشه. و به نظر میسه همینجور هم هست. ببینید ظاهر علالید ما اخذت یه چیزی فراتر از یک نوع حفظ مال، رد مال، امثال اینا. اگر حفظ مال و رد مال رو اینها رو میخواست بیان کنه، الفاظ روشنتری خب میگه اون رو برگ الاریت و معدات، مثلا روایتی که از پیغمبر نقل میکنن، خب امثال اینها. نمیدونم انسان باید عد معتمنت علی، نمیدونم آری امانت رو به صاحبش برگردون، امثال اینا. عبارت های خیلی روشنتری از این علالیت ما اخذت وجود داشت. یک نوع به نظر میرسه دور دهن گردوندن هست اگر بخوان با این عبارت اصل لزوم رد، فقط لزوم رد رو، بله بخوان یک معنای گستردهی رسونده بشه، میگن تمام شؤوناتی که مربوط به این شیء هست این بگی عهده شماست، مسئولیت این شی به عهده شماست. از شؤون مسئول بودن در قبال یک عین این هست که اگر تلف شد بدلشو انسان بده. از شؤون من این خوب نداره علالیت معاخذت این تعبیر بشه، ولی این که فقط بخواد لزوم رد رو انسان از این عبارت استفاده کنه خیلی مستبعده، عبارت دشواره. البته این دکترم بمیمه بکنم، نگید اصلا لزوم رد نیاز به توضیح نه، چون ممکنه یک کسی استدلال کنه که لزوم رد که واضح هست. نه، لزوم رد همه جا واضح نیست. بعضی جایی که میگه که تو روایات هست میگه کسی که من را امین بشماره بر مالی به من امانت بده من بشمر میگردم ولو قاتل ابی. خب در موارد عادی این که انسان وقتی امین هست باید مال دیگری رو برگردونه، وقتی قاصب مال رو به دیگری باید برگردونه، واضحه. ولی یه موارد خاصی وجود داره، آیا در اون موارد هم باید برگردونه؟ اگر اون طرف آدم بدی باشه آیا اونم حتما باید انسان بهش برگردونه؟ ما ملکشه ولی آدم بدیه، حتما باید به اون برگردونه؟ خب اینا مواردی نیست که خیلی واضح باشه که حتما باید برگردونه بشه. یعنی در ذهنیت لاعقل اگرم بنا عقلا به بازگشت هم باشه که هست، نمیخوام بگم بنا عقلا نیست، ولی خود عقلا هم این انتظار رو دارند که ممکنه این بناشون تخته بشه، ممکنه شارع مقدس گفته باشه که شما مال رو به کسی برگردونید که آدم خوب باشه، با آدم بد برنگردونید، همسایینه، کسی که بدل این مال غصب کرده باشه از دیگری به او حق ندهید این مال رو برگردونید، باید بدید به اون. خود این مال مغصوب نیست، مثلا یک کسی از آدم بدیه از دیگران مالای غصب کرده، حالا یه مالی که مال خودش در اختیار من قرار گرفته، این احتمال داده میشه که شعاره گفته باشه اینو به این رد نکن، بده به اون کسی که مال دیگری ازش غصب کرده، تقاص همچنان که خود شخص میتونه تقاص کنه نسبت به مال دیگری رو هم مثلا تقاص کنه. اینا هست، یعنی تمام صور لزوم رد واضح نیست، تمام صور لزوم رد واضح نیست. میشه شعاره لزوم رد رو بیان کنه که عملا هم بیان کرده، عملا میگه شما امانت رو برگردونید به هر کس رو به شما امانت داد امانت رو بهش برگردونید ولو قاتل ابی، نمیدونم امثال اینا که امثال اینو. ولی با همه این حرفا اینو میخوام عرض بکنم، با همه این حرفا اون تعبیری که به طور رند و راست حسینی برای لزوم رد تعبیر میشه این تعبیر نیست. این تعبیر یه چیزی فراتر از لزوم رد میخواد بیان کنه. لزوم رد الفاظ روشنتری داره، اینه که رو همین جهت هست که از قدیم عرض کردم از خیلی روشن بوده براشون که این مطلب علیه زمان استفاده میشه. ولی حالا که زمان استفاده میشه چجوری زمان استفاده میشه؟ مرحوم سید از همین روایت خواسته استفاده کنه یوم الادا ملاکه، نه یوم التلف ملاکه، از همین روایت. اینو داشته باشید، اینو ما فردا در موردش توضیح میدیم که از این روایت چی استفاده میشه. خب یه نکته ای رو من عرض کنم، ما مرحوم شیخ انصاری به روایت ابی صحیح ابی ولاد تمسک میکنه که در صحیح ابی ولاد ما چی استفاده میکنیم. نتیجه صحیح ابی ولاد این که زمان به چه روزی باید محاسبه بشه بحثی داره تو مکاسب، دوستان در خاطرشون علقایده هست. و عبارتی داره قیمت و بغلن یوم خالفته، شیخ اون عبارت رو از جد ادبی توضیحاتی میده. اینا رو ملاحظه بفرمایید که آیا این توضیحات ادبی شیخ طوسی، شیخ انصاری در مکاسب در مورد قیمت و بغلن یوم خالفته درست هست یا درست نیست. و ما دوستانی که بعد از دو کلاس راهنما باشون هم هستیم، ما حول و حوش همین عبارت قیمت و بغلن یوم خالفته مکاسب و اصلا می‌خوایم دنبال کنیم که آیا در عبارتهای مشابهی که وجود داره ازش قیمت و بغلنی و مخالف در چی استفاده میشه؟ ترکیب عددی قیمت و بغلن یا مخالفته رو بررسی کنیم. انشاءالله فردا هم در کلاس برسیم در مورد صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله محمد.